I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
در این اپیزود روایت‌های تاریخی مطرح میشه که گرچه شنیدنش برای همه ضروریه، اما بخشایی ازش ناراحت کننده است و شنیدنش برای کودکان توصیه نمیشه. سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که میبینم رو براتون تعریف میکنم. در اپیزود قبل از ثروت عظیم کشور کنگو گفتیم، ثروت عظیمی که دستاوردش برای خود کنگو تا به حال یک تاریخ عجیب و غریب از جنایت و محرومیت بوده. راجع به این صحبت کردیم که چطور لئوپولد دوم پادشاه بلژیک آروم آروم راه خودش رو به آفریقا باز کرد و بلژیک رو وارد باشگاه کشورهای استعماری کرد. لئوپولد آدم باهوشی بود و برای هدفی که تو سرش داشت، یعنی استعمار کنگو، تمام قدمهاش رو با فکر و برنامه برمی داشت. از اونجایی که می دونست بریتانیا در ابتدای حضورش در هند معاهداتی رو با هندیا بسته بود، آمریکایی‌ها هم همینطور قراردادهایی رو با سرخپوستا به امضا رسونده بودن و همینطور بعضی مستعمرات دیگه هم یه همچین سرگذشتی داشتن، بنابراین این هم با کمک گرفتن از مورتون استنلی معاهداتی رو با قبایل بومی کنگو بست و بعدش با استناد به همون کاغذها بقیه کشورها رو متقاعد کرد که مالک کنگوه. وقتی هم که استنلی و آدماش می رفتن با قبایل صحبت بکنن، یه حرکتایی می زدن که به قول معروف برگای رؤسای قبایل می ریخت. با خودشون یه وسیله مدرن برمی داشتن می بردن. اون بیچاره هم ندیده بودن که تحت تأثیرش قرار می گرفتن. مثلا برداشته بودن یه بار ذره‌بین با خودشون برده بودن و زیر آفتاب گرفته بودن، بعد به فرض دست یه نفر رو زیر ذره‌بین برده بودن و سوزونده بودن، بعد اونا میگفتن به فرض قدرت خورشید در دستان این باباست مثلا، بعدم راحت‌تر قراردادها رو امضا میکردن، گرچه اصلا هم نمیدونستن چی رو دارن امضا میکنن. با همین برنامه ها لئوپولد دوم ناگهان مالک یک کشور بزرگ شده بود که 76 برابر خود بلژیک بود و این کشور انقدر بزرگ بود که بلژیک به اندازه کافی نیروی انسانی نداشت که بفرستن و بتونن از کنگو بهره برداری کنن. برای همین نیروهای لئوپولد روی نصف قلمرو کار میکردن و لئوپولد بهره برداری از بقیه قلمروشون رو سپرده بود به شرکت‌های اروپایی، به این معنی که اون شرکت ها اول باید می اومدن امتیاز ورود به کنگو رو از لئوپولد دوم می خریدن و بعدش هم از محل درآمدشون به لئوپولد دوباره مالیات پرداخت می کردن. بعد از 24 سال هم که درآمد حاصله از کنگو به ثروت شخصی لئوپولد اضافه شد، گفتیم به خاطر فشار افکار عمومی کنگو رو به کشور خودش بلژیک فروخت و کلی هم سود از اونجا به جیب زد. خلاصه این که لئوپولد دوم پدیده‌ای بود در نوع خودش، هم خودش استعمار میکرد، هم شرکتایی که در استعمار کردن داشتن بهش کمک میکردن رو میچاپید، تازه آخرش هم خود کشور خودش بلژیک رو هم بی نصیب نذاشت و کلی هم اونا رو تیغید. در صورت در سال 1908، یعنی یک سال قبل از اینکه لئوپولد از دنیا بره، کنگو شد مستعمره رسمی بلژیک. از اون موقع، یعنی از سال 1908 تا سال 1960، به مدت 52 سال کنگو مستعمره بلژیک بود. اسم کشور اصلا شد کنگو بلژیک. همه چیز باید تحت نظر بلژیکی ها انجام می شد. در سال 1908 در ابتدای این دوره‌ای که گفتیم، نزدیک به 2000 بلژیکی در کنگو زندگی می کردن. بعد در انتهای این دوره استعمار بلژیک، یعنی سال 1960، این عدد رسیده بود به نزدیک 90000 بلژیکی. یعنی 90000 بلژیکی بلند شده بودن رفته بودن در نقاط مختلف کنگو و کارمند شرکت‌ها و ادارات بلژیکی بودن. زندگی‌های اشرافی داشتن خودشون، درآمدهای بالا، خدمه آفریقایی در منازلشون و اینها، و کارشون هم این بود که چرخ‌های اون ماشین استعمار بلژیک رو بچرخونن و تا میتونن ثروت و منابع کنگو رو به نفع بلژیک به بیرون بفرستن. البته قضایا به همین ترتیب مطلق و صفر و یکی هم قطعا نبوده. قطعا اونا در این مدت کارهای مثبت هم کردن، مدرسه ساختن، کارخونه ساختن، مردم بدوی رو اومدن با مظاهر تمدن آشنا کردن، خیلی کارهای دیگه هم کردن حتما. اما مسئله اینه که در اون مدت طولانی تمام این منافعی که داشتن از کشور کنگو می بردن رو برده بودن زیر نقاب فعالیت‌های خیرخواهانه پنهان می کردن. حالا تصور کنید اسم کشور بود کنگوی بلژیک، اسمش روش بود دیگه، نشانی از استقلال ملی و سیاسی برای این کشور اصلا وجود نداشت. مردم کنگو می بایستی از قوانینی تبعیت می کردن که در پارلمان یک کشور دیگه‌ای به تصویب رسیده بود، یعنی پارلمان بلژیک، چون اصلا این خودشون پارلمان در کنگو نداشتن. مردم کنگو آیا در پارلمان بلژیک نماینده داشتن؟ نه، معلومه که نداشتن. خب این از وضعیت قوای قانونگذاری. قوای اجرایی چطور بود؟ نفر اول کنگو فرماندار کنگو بود که یه آدم بلژیکی بود. در دولت بلژیک، در خود بروکسل، یه وزیری داشتن اونا که اون بابا وزیر امور و مستعمرات بود. اون آدم خودش تو بروکسل زندگی میکرد، تو بروکسل کار میکرد. هر چند سال یه بار یه نفری رو به عنوان فرماندار کنگو انتخاب میکرد و میفرستاد به پایتخت کنگو، که اسم پایتخت کنگو هم بود لئوپولدویل. یعنی حتی اسم پایتخت کشور رو هم از اسم پادشاه بلژیک برداشته بودن. خب اون وضعیت اسم کشور کنگوی بلژیک، اون از اسم پایتخت، اون از وضعیت نفر اول کشور، مجلس قانونگذاری کشورم که آریه از بلژیک، حضور بلژیکی‌ها هم که سنگین، 90000 نفر. معلومه که همچین وضعیتی خیلی اهانت‌باره برای مردم هر جایی و مردم هیچ کشوری نمیتونن این وضعیت رو تحمل بکنن. البته این وضعیت فقط در کنگو اینجوری نبود و در بعضی دیگه از کشورهای آفریقایی هم بودن که وضعیت مشابه داشتن و زیر استعمار دو سه تا کشور اروپایی بودن اونا هم، مثل فرانسه و هلند و انگلیس و اینها. اما در دهه 1950 تب و تاب استقلال وارد کشورهای آفریقایی از جمله کنگو شد. فعالان استقلال کنگو اعتراضات و شورش‌های را اومدن علیه بلژیکی‌ها ترتیب دادن که اون شورش‌ها رو نظامیان بلژیکی و کنگویی به شدیدترین شکل ممکن اومدن سرکوب کردند و چند صد نفر آدم رو کشتند. سر و صدای این کشتار در مطبوعات کشورهای غربی پیچید و صحبت از این بود که بله، ببینید یک کشور دموکراتیک، منظور بلژیک، که مردم خودشون توی خود بلژیک حق اعتراض به هر چیزی رو دارن، کشور دموکراتیک دیگه. اما وقتی همین آدمای دموکراتیک و نایس یک کشور دیگر رو میچرخونن، هیچ اعتراضی رو تحمل نمی‌کنن و دست به یه همچین کشتاری می‌زنن. خب این یه آبروریزی بزرگ برای بلژیک بود. برای همین بلژیکی‌ها خیلی زود فهمیدن که نمیشه این مسیر رو اینطوری ادامه بدن. اصلا هر چقدر هم سرکوب کنن، آخرش هم نمیتونن حق ابتدایی استقلال رو از یه ملت بخوان بگیرن. برای همین رفتن دنبال یه سناریوهای دیگه‌ای، افتادن دنبال اینکه استقلال رو به کشور میدیم، یعنی بالاخره یه کنگویی مسئول اداره این کشور میشه، اما قدرت رو میدیم به یه کنگویی یا یه گروهی از کنگویی‌ها که اونا منافع بلژیک رو تامین بکنن. یه سناریوی دیگه هم داشتن البته و اون هم تجزیه کنگو بود. اینکه استانی که بیشترین منابع کنگو رو در اختیار داره اون مستقل بشه و اون بشه زیر نظر بلژیک. با در نظر گرفتن این سناریوها بلژیکی‌ها برای اولین بار در تاریخ کنگو اجازه برگزاری انتخابات رو صادر کردن. این در سال 1960 بود، معادل 1339 شمسی، 60 سال پیش. انتخابات اونطوری پیش نرفت که بلژیکی‌ها دوست داشتن. پیشبینی هم میشد البته. تو اون انتخابات طرفدارای استقلال کنگو برنده شدن و پاتریس لومونبا رهبر حزب جنبش ملی کنگو وظیفه پیدا کرد که اولین دولت کنگو رو تشکیل بده. پاتریس لومونبا یه آدم آرمانگرا بود. حتما میشناسیدش. اگه نشناسیدش هم احتمالاً اسمش رو به خاطر خیابون پاتریس لومونبا تهران به گوشتون احتمالاً خورده. در هر صورت لومونبا پیروز میشه و یه مدت کوتاهی بعد از اونم پادشاه بلژیک به کنگو سفر میکنه تا به صورت رسمی لطف کنه و به کنگو استقلال بده. این بابا میره یه سخنرانی میکنه اونجا و از لئوپولد دوم این نیکوکار خدوم هم تجلیل مبسوطی به عمل میاره. با پیروزی در انتخابات و گرفتن استقلال، پاتریس لومونبای 35 ساله شده بود اولین نخست وزیر تاریخ کشور کنگو. تصور بکنید آدمی که برای گرفتن استقلال کشورش به زندان افتاده، بعد از زندان آزاد شده و شده نخست وزیر کشور خودش. دیگه این آدم ملیگرای دو آتیشه تو سخنرانیاش و اظهار نظراش مدام ایده‌هاش برای استقلال کنگو و آفریقا رو هی مطرح می‌کرده. درست بود که اسمن کشور مستقل شده بود، اما تا استقلال واقعی سیاسی و استقلال واقعی اقتصادی راه درازی در پیش بود هنوز. مثل روزم روشن بود که اگه لومونبا موفق بشه این پروژه استقلال کنگو رو خوب پیش ببره، این مسئله تبدیل میشه به یه الگوی خوب برای بقیه کشورهای آفریقایی. به خاطر همینم همینطور که لومونبا داشت هی قوی تر می شد و توی افکار عمومی خوب جا باز می کرد، نه تنها بلژیک بلکه فرانسه و انگلیس و بقیه کشورهایی که از آفریقا داشتن سود می بردن، اونا هم هی هر روز نگران تر می شدن که نکنه واقعا این لومونبا موفق بشه، که اگه این موفق بشه دیگه نسخه هممون پیچیده است. لومونبای جوان و آرمانگرا حرفاش درست بود، اما انگار متوجه زمانش نبود. نمیدونست درسته که حرفایی که داره میزنه به حقه، اما در فضای بین المللی اون روزگار میتونه کار دستش بده. حالا فضای بین المللی اون روزگار چه بود؟ دنیا گرفتار جنگ سرد بود. کشورهای دنیا کلن در دو جبهه قرار میگرفتن، یا طرفدار آمریکا بودن یا طرفدار شوروی. لومونبا که سخت مشغول حمله به کشورهای استعمارگر بود، از این مسئله غافل شده بود که در اون سازوکار پیچیده جنگ سردی سیاست دنیا حرفاشو ممکنه یه عده اینطور بفهمن که این بابا انگار حامی کمونیسمه. لومونبا از روی خیرخواهی کشورش میگفت آره ما آماده کار کردن با همه کشورها هستیم. منظورش این بود که قرار نیست فقط ما با بلژیک کار کنیم مثلا، یا فقط با چند تا کشور خاص کار کنیم. هر کشوری که اومد جلو و برای منافع ملی ما خوب باشه ما باش کار میکنیم، چرا که نه. از اون ورم هی داشت به کشورهای استعماری که خب همشون متحد آمریکا بودن میتوپید دیگه، به خاطر پیشینه استعماری اونها. در نتیجه با این چیزایی که گفتیم، کلیت حرفای لومونبا از نظر آمریکا این معنی رو میداد که بله، آقای پاتریس لومونبا انگار هنوز غوره نشده، مویز شده و میخواد پای شوروی رو با آفریقا باز کنه. این تصور آمریکا بود. بلژیکی‌ها و سایر کشورهای غربی هم نگران بودن که لومبا دیگه نمیخواد اجازه بهره برداری از کنگو رو بهشون بده. با این جنبندی اشتباه، آیزنهاور که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود به CIA دستور قتل لومبا رو میده. فکرشو بکنید، رئیس جمهور آمریکا دستور قتل نخست وزیر قانونی یک کشور دیگر رو میده. اینا فقط ادعا نیستا، اینا حقایق تاریخیه که توی این فیلم مستند داره گفته میشه. وقتی آیزنهاور دستور قتل لومونبا رو میده، نخست وزیر بلژیک هم از اون ور دستور کودتا در کنگو رو میده. یه جورایی هر دو کشور آمریکا و بلژیک به یه نتیجه رسیده بودن. سرویس‌های اطلاعاتیشون هم خیلی نزدیک با هم کار میکردن، اما اجرای این نقشه شومشون رو سپردن به خود کنگویی‌ها، یعنی ارتش کنگو. سابقه ارتش کنگو رو هم گفتیم دیگه، از همون خشت بنای اولیه‌اش در ارتش خصوصی کنگو اینا در خدمت استعمار بودن و دوست داشتن که وقتی بلژیکی‌ها اگه نباشن حداقل خودشون قدرت رو در دست داشته باشن. فرمانده ارتش کنگو یه آدمی بود تشنه قدرت و البته تشنه خون، به اسم جوزف موبوتا. اینجا خیلی نکته قابل تأملیه که باید گفته بشه. در این نقشه‌ای که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بلژیک کشیده بودن، یه نقش خیلی مهم رو هم داده بودن به نماینده‌های سازمان ملل، یعنی سازمانی که قاعدتاً میبایستی بی‌طرف باشه. داستان از این قرار بود که گفتیم یک پلن بی بلژیک این بود که استان ثروتمند کاتانگا مستقل از کنگو اداره بشه. بعد بین نیروهای شورشی استان کاتانگا و نیروهای دولت مرکزی درگیری‌هایی بود. برای همینم نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم به خاطر همین تو منطقه بودن. 3 ماه از نخست وزیری لومونبا گذشته بود که لومونبا در سپتامبر 1960 تصمیم میگیره که برای بازدید به همون استان تحت مناقشه بره. اما نیروهای سازمان ملل فرودگاه اصلی اون منطقه رو میان میبندن و اجازه فرود نمیدن. در واقع طراحهای اون کودتا از نیروهای سازمان ملل خواسته بودن که این کارو بکنن. اینا هم اسلحه هم که داشتن رفتن و فرودگاه رو بستن، به همین سادگی. لومونبا هم توی هواپیما نشسته، قراره که بیاد توی اون منطقه فرود بیاد. میبینن که فرودگاه بسته است، هواپیمای لومونبا ناچار میشه در یه فرودگاه دیگه بشینه، فرودگاهی که در کنترل نیروهای شورشی بود. تومه افتاده بود توی قفس. همونجا لومونبا نخست وزیر قانونی کشور رو به همراه 2 سیاستمدار ملیگرای دیگه دستگیرشون میکنن و بعد میبرنشون به خارج شهر، چند ساعت شکنجهشون میکنن و بعد اونها رو میکشن. 2 افسر بلژیکی اونجا بودن که مسئول از بین بردن جسد این 3 نفر بودن. جسدها رو در نهایت قساوت تکه تکه کردن و در اسید سولفوریک حل کردن. این بود جزای کسایی که دنبال منافع ملی کشورشون بودن. این بود پاسخ آدمهایی که دنبال قطع کردن دستهای استعمار در کشور کنگو بودن. آمران و مجریان قتل لومونبا نه فقط لومونبا رو به قتل رسوندن، بلکه دموکراسی رو در کنگو شرح شرح کردن. کمک کردن قدرت از دست کسی که میخواست کشور رو مستقل و مترقی کنه در بیاد. کاری کردن که امید مردم به اصلاح کشورشون از بین بره و به مرور برای اصلاح کشورشون دست به اسلحه ببرن. این کار سیاه خیلی شبیه به کاری بود که در ایران ما 7 سال قبلترش کرده بود. میدونیم هممون که CIA در ایران با همکاری بریتانیا دولت ملی دکتر محمد مصدق رو برکنار کردن. میترسیدن که دکتر محمد مصدق شاه رو کنار بزنه و با شوروی مثلا ارتباط برقرار بکنه. مضافم بر این که همونطور که اینها در کنگو برای کوبالت و اورانیوم و طلای کنگو برنامه داشتن، در ایران هم برای نفت ایران نقشه‌ای رو داشتن. دولت مصدق هم سرنگون شد که اگر نمی‌شد ایران ما قطعا امروز تفاوت‌های بسیار زیادی می‌داشت با اون چیزی که الان هست. بگذریم، به قول شاعر در اگر نتوان نشست. با کشته شدن لومومبا تا 5 سال بعدش 6 دولت مستعجل هم آمدند و رفتن و نتونستن کار زیادی رو از پیش ببرن. موانع رو میشه حد زد دیگه که چرا نتونستن 6 دولت کاری رو بخوان از پیش ببرن. تا اینکه در سال 1965، یعنی 5 سال بعد از قتل لومومبا، یکی از عاملین قتلش، همون جوزف موبوتا که گفتیم فرمانده ارتش بود، اون بابا میاد و کودتا میکنه و خودش رو میکنه رئیس جمهور کشور کنگو. موبوتا یک رژیم تمامیت خواهی رو میاد تأسیس میکنه که برای اینکه جای پای خودش رو بخواد محکم بکنه، یک خشونت عیانی رو به کار میبره علیه مخالفاش. اما با همه خشونت و فسادی که این بابا داشت، سیاستمدار محبوب غرب بود، چون کنگو رو تبدیل کرده بود به یک پایگاه علیه نفوذ و گسترش کمونیسم در آفریقا. برای همینم آمریکا و کشورهای غربی چشمشون رو به کشتارها و خشونت‌های موبوتو بسته بودن و فقط براشون 2 تا چیز انگار مهم بود. یکی این که موبوتو در جنگ سرد در کنارشونه و دوم هم این که منابع کنگو رو داره در اختیارشون میذاره. موبوتو به مدت 32 سال قدرت رو در اختیار داشت در کنگو و در آخر هم با شورش مردم کنگو از قدرت کنار رفت. از کنگو فرار کرد و در تبعید هم از دنیا رفت. یه ثروت افسانه‌ای 5 میلیارد دلاری هم در حساب‌های خارجی داشت که اون پولا هم رفت دیگه به تبع. در حالی که مردم این کشور در فقر و بدبختی دست و پا می‌زدن، موبوتا 33 کاخ در کشورهای مختلف داشت. عبرت تاریخ این که یکی از اون املاکش در جنوب فرانسه در منطقه فرنچ ریوریا در نزدیکی کاخ شاه لئوپولد دوم قرار گرفته بود. روابط این آدم در زمانی که سر قدرت بود با رؤسای جمهور آمریکا مثل نیکسون، ریگان، بوش پدر بسیار گرم بود، اما در انتهای قدرتش دیگه انگار اعتباری پیششون نداشت. حتی درخواست ویزاش برای سفر به آمریکا هم لغو شد. خودش میگفت من آخرین قربانی جنگ سرد هستم. میگفت جنگ سرد تموم شد و آمریکا دیگه به من اینجا احتیاجی نداره. من یه مهره سوختم. موبوتو اسم کنگو رو به زعیر هم تغییر داده بود که بعد از رفتنش این اسم هم منقضی شد و دوباره شد کنگو.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
در صورت موبوتو در تبعید از دنیا رفت. در دوران طولانی زمامداری موبوتو دولت کارایی نداشت و خدماتی به مردم ارائه نمی کرد. مردم خودشون دست به کار شده بودن. یه گروهی توی کار قاچاق قهوه به کشورهای همسایه بودن. یه عده طلا استخراج می کردن به کشورهای دیگه می بردن. این که میگیم هم استخراج می کردن و می بردن می فروختن، فکر نکنید مثلا خیلی شیک و تمیز ها. نه، با یک بدبختی، واقعا با یک شرایط بدوی. هر کسی تو کار قاچاق یه چیزی بود. یه دم در اطراف معدن مواد رادیواکتیو قاچاق می‌کردن. کنگو از نظر منابع اورانیوم هم غنیه. حتی بیشتر اورانیومی که در بمب‌های هیروشیما و ناکازاکی بوده از خاک کنگو استخراج شده بود. در مستند تصاویری بود که مردم اطراف معادن اورانیوم با دست خالی و با بیل می اومدن خاکا رو می ریختن توی کیسه، بعد کامیون کیسه های خاک به کشورهای همسایه میبردن و میفروختن. فکر کنید خاکی که توش اورانیوم باشه چقدر میتونه خطرناک باشه، چقدر از همین آدما مبتلا شدن به سرطان، چقدر بچه‌هاشون ناقص به دنیا اومدن. اما این کارو ادامه میدن چون میگن گزینه دیگه‌ای ندارن. کشور یه همچین وضعیتی رو داشته. از سال 1997 که موبوتو از قدرت خلع شد، اول لورنت کابیلا فرمانده شورشی‌ها و بعدش پسرش جوزف کابیلا قدرت رو در دست گرفت و جوزف کابیلا تا سال 2019 تا پارسال قدرت در دستش بود. الان یک رئیس جمهور دیگه ای داره کنگو. در سال 2003 جنگ های داخلی طولانی این کشور تموم شد. البته هر از گاهی باز هم درگیری های در این کشور به وجود میاد. دستاورد این شورش ها و جنگ های طولانی گسترش فقر و توسعه نیافتگی این کشور در اصل ثروتمند بوده و اینکه یه چیزی بین 3.5 تا 4 میلیون نفر در اثر کشمکش‌های نظامی در این کشور جون خودشونو از دست دادن. اینا میتونست اتفاق نیفته اگه لئوپولدی نبود و یا اگر لومونبا رو نمی‌کشتن.
در مورد کنگو سال 2008 بود که برای پروژه‌ای در زمینه معدن به کنگو رفتیم. کنگو در اون سالا اگه اشتباه نکنم بین 2005 تا 2008 بود که درگیر جنگ‌های داخلی بود و 2008 تازه به یک صلح و ثباتی رسیده بود. ما به جنوبی ترین استان کنگو به نام کاتانگا که میگفتن یکی از سیف‌ترین استان‌های کنگو هست چون جنگ کماکان در استان‌های شمالی در جریان بود، ولی ما به جنوب و یکی از جنوب‌ترین شهرهای این استان که یه فرودگاه قابل استفاده ای هم داشت به نام لوبونباشی می‌رفتیم و از اونجا هم به سایت محل پروژه. هیجان این سفر برای ما به عنوان دو تا جوان ایرانی اجازه دیدن خیلی از مسائل رو نمی‌داد، ولی در همون بعد به ورود به فرودگاه بود که شما میتونستی فقر و فلاکت رو از چهره این فرودگاه ببینی. فرودگاه پر بود از ساختمان‌های مخروبه‌ای که به رگبار بسته شده بودن. ما در بعد به ورود و پیاده شدن از هواپیما توسط تعدادی افراد مسلح به یه اتاق تقریبا 4x4 که برای غیر بومی ها در نظر گرفته بودن منتقل میشدیم. اونجا پاسپورت ها رو هم میگرفتن. 10 دقیقه رو بعد با پاسپورت‌های مهر شده برمیگشتن، مجدداً سوار هواپیما می‌شدیم و به محل پروژه می‌رفتیم. از فرودگاه لوبونباشی تا محل کارمون مسافت زیادی نبود، ولی ما همین مسافت کوتاه رو هم باید با این هواپیماهای ملخی کوچیک می‌رفتیم چون اصلا جاده‌ای برای طی مسیر با ماشین وجود نداشت. یادم که اون موقع می‌گفتن اصلا جاده آسفالتی تو کنگو وجود نداره. از چیزایی که از اون پروژه یادم میاد فقر مردمی بود که زیر سایه خجالت و حجب و حیا پوشیده شده بود. مثلا در مسیر بین کمپ و کارگاه گاهی بچه‌های کوچیک میومدن کنار ماشین وای میستادن و ازمون میخواستن که ازشون عکس بگیریم، یا گاهی که به دلیل بارندگی‌های شدید استوایی جاده‌های اونجا که خاکی بود دسترسی بین کمپ و سایت قطع میشد که عملا تعدد ماشینا مختل میکرد به دلیل ایجاد چاله های بزرگ. یه تعداد افرادی با بیل و کلنگ و حالا چوب و هر چیزی که داشتن کنار جاده وای میستادن به امید اینکه یه پولی گیرشون بیاد. وقتی ماشین به اون چاله میرسید میگفتن که خب ما این چاله رو برشان پر میکنیم و امیدوار بودن که بتونن پولی چیزی بگیرن. یکی از چیزایی که یادم میاد این بود که هیچ حیوانی اطراف اون منطقه نبود. خب ما به دلیل اینفراستراکچرهایی که باید میساختیم اطراف اون پروژه و اون کمپ و اطراف روستا مثل خطوط فشار قوی برق بازدیدهایی داشتیم اطراف روستا، ولی هیچ حیوان زنده‌ای اونجا نمیدیدیم. پرسیدم چرا اینجا هیچ حیوان زنده‌ای نیست، ما وسط جنگلیم، وسط آفریقا هستیم. و با یه جواب خیلی ساده که گفتن خب همه رو کشتن و خوردن، یعنی اینکه فقر تا این اندازه بود که دیگه هیچ حیوان زنده اونجا باقی نمونده بود.
چیزی که شنیدید صحبت‌های دوستم هادی بهبودی بود که تجربه کار در آفریقا رو داره و من ازش خواستم که بعضی از مشاهدات خودش رو برامون تعریف کنه که همونطور که شنیدید عمده نکات راجع به فقر این مردم بود. ممنونم از هادی. همونطور که گفتم این بار دو فیلم مستند من دیدم. یکیش فیلم روح شاه لئوپولد دوم بود که بر اساس یک کتابی به همین اسم بود. کتاب رو آدام هوکشیلد در سال 1998 نوشته. آدام هوکشیلد نویسنده و استاد روزنامه نگاری هست در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی. سابقه روزنامه نگاری در نیویورکر رو هم داشته و چندین کتاب معتبر و مرجع تاریخی نوشته که پیشنهاد میکنم کاراش رو دنبال کنید. بعدن در سال 2006 این مستند بر اساس کتاب هوکشیلد ساخته شد. این مستند هم وقایع دوران لئوپولد دوم رو توضیح میده و هم ادامه میده جریان استقلال و حتی دوران معاصر کنگو رو هم تا زمان ساخت فیلم که سال 2006 بود رو هم پوشش میده. اما غیر از این یه مستند دیگه هم من تماشا کردم که اسمش هست شاه سفید، کاوچوی سرخ و مرگ سیاه که اون رو شبکه بی بی سی در سال 2003 ساخته. در اون مستند تنها وقایع دوران لئوپولد دوم تشریح میشه. هر دوی این مستندها امتیاز 7.7 از 10 رو در سایت IMDb به دست آوردن و مستندهای خوبی هستن. البته به نظر من میشد بهترم ساخته بشن. شاید هم چون الان دیگه تقریبا 2 دهه از ساختشون میگذره به نظرم سبک روایتش یکم قدیمی میاد. خیلی از اطلاعات رو توی فیلمم بهش اشاره شده اما وارد جزئیات نشدن. یه چیزایی گفتن و رد شدن. برای همین من مجبور شدم برای اینکه تصویر بهتری داشته باشم از اون چیزی که اتفاق افتاده بیام و بیشتر تحقیق بکنم. در کل فیلم‌ها هر دوشون خوب بودن و نگرشم رو راجع به کنگو، راجع به آفریقا و حتی بلژیک بهتر و کامل‌تر کردن. حالا من اگه بخوام به مثلا بلژیک فکر کنم فقط دیگه یاد تنتن نمیافتم، یاد شکلاتش و یا وافل معروفش فقط نمیافتم دیگه. در کنار این چیزا و خیلی چیزای مثبت دیگه البته در مورد بلژیک، یاد این حقایق هم میافتم. حالا از این حرفا هم اگه بگذریم، در کل شما ببینید برای همچین فاجعه بزرگی فقط 2 تا فیلم مستند بلند ساخته شده. البته در سال 2020 همین امسال بعد از اینکه پلیس آمریکا جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار رو کشت، خب جنبش جان سیاهان ارزش دارد دوباره به راه افتاد و در خیلی از نقاط مختلف دنیا هم میدونیم که مردم اومدن اعتراض کردن. بعد در اثنای اون اعتراضات مردم اومدن به سمبولای نجات پرستی و بردهداری در کشورهای خودشون حمله کردن، از جمله معترضا در بروکسل به مجسمه شاه لئوپولد دوم بلژیک حمله کردند و به نشانه خونهایی که به دستورش ریخته شده بود روی مجسمش رنگ قرمز پاشیدند. بعد از اون بود که اسم لئوپولد دوم و نقش بلژیک در دوره استعمار کنگو دوباره اومد رو زبونا و خیلی از مردم اون تاریخ پرستم رو اومدن خوندن و تازه فهمیدن چی بود و محکوم کردن. این اعتراضا انقدر زیاد بود که نهایتاً فیلیپه پادشاه فعلی بلژیک امسال که 60 سال استقلال کنگو بود نامه‌ای به رئیس جمهور کنگو فرستاد و برای اولین بار از طرف بلژیک از مردم کنگو عذرخواهی کرد. بعد اینا هم بود که بن افلک کارگردان و هنرپیشه آمریکایی هم اعلام کرد که به زودی یک فیلم سینمایی در مورد این جنایات که در دوره لئوپولد دوم اتفاق افتاده میسازه. اینم از این. اینجا باز من دوست دارم در مورد چند نکته در حاشیه این فیلم هم صحبت کنم چون به نظرم خیلی مهمه. یکی از ادعاهای لئوپولد دوم این بود که من مقابل تاجرهای برده میستم و اجازه نمیدم دیگه کسی بیاد و کنگویی ها رو به بردگی ببره. خب این تاجرهای برده کیا بودن؟ در قسمت اول به یه گروه از تاجرهای برده اشاره کردیم. تاجرای اروپایی که بردهای آفریقایی رو برای کار به مزارع آمریکای شمالی و آمریکای لاتین میفرستادن. اما تجارت برده از سال 1833 که بریتانیا بردهداری رو لغو کرد دیگه ممنوع شد. دسته دوم اما تاجرای عرب بودن که از سمت شمال و شرق آفریقا حتی به مناطق مرکزی آفریقا هم پیشروی میکردن، یعنی همین اطراف کنگو و اینها می اومدن و زن و مرد رو به بردگی می بردن. این برده ها سرنوشتشون متفاوت بوده، اینا رو به بازارهای برده می بردن و در اونجا می فروختنشون. زنها قیمتشون بیشتر از مردها بوده و باز یه سری فاکتورهای دیگه ای هم داشتن، چه برای مرد چه برای زن، مثلا رنگ پوستشون، سنشون، ظاهرشون و فاکتورهای اینچنینی قیمت برده تغییر می کرده. مثلا رنگ پوست برده های حبشی یا همون کنیایی، اینا طرفدارای بیشتری تو این بازارهای برده فروشی داشته. یکی از بزرگترین بازارهای برده در آفریقا در شهر زنگبار بوده که زنگبار رو ما ایرانیان میشناسیم، یک بندر بزرگ بوده که از دیرباز با ایران و هند هم تجارت کالا داشته. برده ها رو از زنگبار از راه دریایی به مناطق عرب نشین خلیج فارس و حتی ایران منتقل می کردن. برده های زن در واقع کنیز می شدن و برده های مرد هم توی خونه، مزرعه یا دکان افراد ثروتمند کار می کردن یا مثلا روی کشتی کار می کردن، کارهای این تیپی. خلاصه این که سرنوشت برده های آفریقایی در خاورمیانه و در آمریکا خیلی متفاوت از هم بوده، گرچه که هر دو گروه واقعا سرنوشتشون تلخ و ناگوار بوده. تردد این کشتی های حمله بردن بعد از زمان لغو بردهداری با فشار بریتانیا در خلیج فارس ممنوع شد. در واقع بریتانیا کشتی های عبوری رو در خلیج فارس و جاهای دیگه دنیا می اومدن بازرسی می کردن و اونایی که برده می بردن رو جریمه می کردن. این بود که به مرور در قرن 19 هم دیگه این جابجایی برده از آفریقا به خاورمیانه هم تموم شد. اما برای من جالب بود بریتانیایی که خودش پیر استعمار بوده و برای کارهای استعماریش نیاز به برده داشته، چطور شد که همچین قانون ارزشمندی در بریتانیا به تصویب رسید؟ مسئله اینه که بریتانیا مستعمرات رو در نقاط مختلف دنیا داشته و به تبع برای بهره برداری از اونها به هر حال مجبور بودن که مردم خودشون رو در قالب سرباز و افسر و ملوان کشتی و کارمند و غیره بفرستن به اون کشورها. خیلی از این آدم ها وقتی که کارشون اونجا تموم می شد به بریتانیا برمیگشتن، خاطرات اون بدرفتاری ها با برده ها تبدیل می شد به کابوس شبانه شون. اینا در مورد بردهداری می اومدن با دوستاشون، خانواده هاشون حرف می زدن و در نتیجه تدریجاً یه تعدادی از مردم پیدا شدن که مخالف بردهداری بودن. اولش اینا می اومدن در قباحت و محکوم کردن بردهداری ارجاع میدادن به انجیل و اخلاقیات و اینها، اما بعدش به اهمیت داستان و روایت پی بردن، اومدن خاطرات و حرفای قربانی ها رو جمع کردن و همین روایت ها بود که مردم اومد به مرور تحت تاثیر قرار داد. توی همین اپیزود قبلی هم گفتیم کاری که مورل کرده بود، اون آدم بریتانیایی که جنایات کنگو رو اومد افشا کردم، اونم هم همین بود، داستانهای قربانیان رو جمع میکردن و یا در روزنامه یا در خود کتاب تشریح میکردن. مثلا یه برده سابق یا آزاد شده بود کتاب خودش رو نوشت، توضیح داد که زندگی یک برده چطور بوده، یا یه کاپیتان سابق کشتی برده اومد کتاب خودش رو نوشت و از تجربیات تلخش گفت و نهایتا اینا بود که باعث بیداری جامعه شد و در آخر هم مجلس عوام بریتانیا در سال 1833 بردهداری رو لغو کرد. لغو بردهداری در بریتانیا یکی از بزرگترین اصلاحات اجتماعی در قرن 19 میلادی بوده. بعد از اینکه بردهداری لغو شد، بریتانیا و بقیه کشورهای استعماری اینا افتادن دنبال نیروی کار ارزون، چون بالاخره اینا هنوز به نیروی کار نیاز داشتن. در یه سری کشورهای کار میکردن که جمعیتشون کم بود یا آدم آموزش دیده‌ای مثلا نداشتن، آدم مناسبی اونجا نبود و اینها نیاز به آدم داشتن و باید می‌بردن اونجا و این دفعه دیگه باید پول می‌دادن. خب کجا نیروی ارزون پیدا کنیم؟ هند و چین. هند و چین از همون موقع نیروی کار ارزون داشتن و صادر می‌کردن. صحبت 200 سال پیشه. به این نیروهای کار می‌گفتن کولیای آسیایی. لئوپولد دوم هم در یکی از نامه‌هاش که به استنلی فرستاده بود گفته بود که اگه نیرو میخوای بگو من برات از کولیای آسیایی برات بفرستم. جالبه بدونید که کولیای هندی عمدتاً به مستعمرات بریتانیا فرستاده میشدن. یادتونه قدیما سریال دلیران تنگستان رو که تفنگچیای انگلیس که اومده بودن در بوشهر و مقابل رئیس علی دلواری میجنگیدن بیشترشون هندی بودن. اونا در واقع کولیای هندی بودن که مزدور بریتانیا بودن. این از کولیای هندی. یه چیزی هم حدود 500,000 نفر کولی چینی به مستعمرات فرانسه و هلند و اسپانیا در جاهای مختلف دنیا فرستاده شده بودن. مثلا حدود 125,000 کولی چینی به کوبا مهاجرت داده شده بودن که برن در مزارع شکر کوبا کار بکنن. تصور کنید که چه تغییراتی در بافت جمعیتی و نژادی اون کشورها ایجاد شد به واسطه همین جابجایی ها. شرایط کاری کولی ها خیلی بهتر از برده ها هم نبود و شرایط کاری طاقت فرسا، تنبیه های زیاد، غذای کم و خیلی شبیه بود به بردهداری تقریبا. برای همین 3 دهه بعد از اینکه این نظام نیروی کار ارزون جا افتاده بود اعتراضاتش بلند شد و نهایتاً انتقال نیروی کار آسیایی به مستعمرات هم لغو شد. اما برای من که در این مدت داشتم روی این موضوع تحقیق می‌کردم، مدام سوالاتی پیش می‌اومد که واقعاً وضعیت بردهداری در تاریخ ایران ما چطور بوده؟ چون همیشه ما ایرانی‌ها می‌گیم که ما مفتخریم که مثلا در تخت جمشید برده‌ای وجود نداشته، تخت جمشید توسط برده‌ها ساخته نشده، همه کار می‌کردن، مزد می‌گرفتن. پس ما ملتی بیگانه با مفهوم بردهداری هستیم. در این مورد که من بیشتر تحقیق می‌کردم به یه سری کلیدواژه‌ها و اصطلاحاتی برخورد می‌کردم که باعث می‌شد که یه مقداری بیشتر فکر بکنم راجع به این مسئله. خب من که کارشناس نیستم در این مسئله که بخوام قضاوتی داشته باشم، اما فکر می‌کنم بد نباشه اگر شما هم دوست دارید در این مواردی که میگم یه جستجویی بکنید یا یه مقداری فکر بکنیم راجع به این مسئله. به نظرم لازم اینا رو زیر فرش قائم نکنیم، اینا رو همون اتفاقا باید زیر ذره‌بین بگیریم و اگه که لازم دور بریزیم دور بریزیم، اگه لازم حفظش کنیم بکنیم، اگه لازم عذرخواهی بکنیم، هر چی که هست بدونیم اصلا ما خودمون در این زمینه بردهداری چند چندیم با خودمون. من نمیخوام در موردش بیشتر صحبت کنم، اما چند تا کلید واژه رو به صورت تیتروار میگم، این شما و این هم جستجوی گوگل. کنیز، بنده، غلام، کنیز قفقازی، غلام حبشی، خانزاد، بردهداری در ایران، آفریقایی های ایرانی تبار و ایرانیان آفریقایی تبار، که این موضوع آخر یعنی ایرانیان آفریقایی تبار از اون موضوعات بکر و جالبیه که ما ایرانی ها در موردش خیلی کم میدونیم. اینکه این عزیزامون بیشتر در کجاهای ایران زندگی میکنن، تأثیرشون روی فرهنگ ایرانی چی بوده، مثلا آداب و رسوم اون مناطق، رقص و موسیقی اون مناطق، غذای اون مناطق، با حضور این عزیزای هموطنمون چه تغییراتی داشته. راستش خیلی دوست دارم که رادیو مرز دست به کار بشه و شبیه اون کار ارزشمندی که در مورد ایرانیان ارمنی تبار کرده بود در مورد ایرانیان با تبار آفریقایی هم بکنه. حتما کلی مطلب شنیدنی و غافلگیر کننده در این مورد هست. خب این بود قسمت 6 پادکست داکس، پادکستی که من پیمان بشردوست هر بار در اون فیلم مستندی که دیدم و نکاتی که در موردش خوندم و براتون تعریف میکنم. خوشحال میشم که پادکست داکس رو به دوستاتون هم معرفی کنید و خودتونم در اپلیکیشنی که میشنوید سابسکرایب کنید. حساب توییتر و صفحه اینستاگرام پادکست داکس هم به همون نام داکس پادکست مطالب و تصاویر مرتبط با اپیزودها رو منتشر میکنه و اگه دوست دارید عضو بشید در اونها و با هم در ارتباط باشیم. ممنون که من رو میشنوید. تا اپیزود بعدی سپاس و بدرود.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.